برای شنبه 26 فروردین ماه 1402 نشست پنجم مبانی استنباط احکام مستحدث در پردیس فاراوی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر مستحضر باشید، ما اشکالی رو مطرح کرده بودیم. اشکال این بود که با توجه به محدودیت منابع فقه و اسناد مورد مراجعه فقیه از یک طرف و نامحدود بودن حوادث، مسائل، پدیده ها از طرف دیگر، آیا فقه میتواند احکام این حوادث رو از طریق مطمئن به دست بیاره؟ گفته شد که ظرفیت هایی در فقه وجود داره که فقه را توانا میکنه و فقیه سترک و ایستاده بر قله رو توانا میکنه که بتونه این احکام را به دست بیاره. مثال هایی هم در نشست سابق زده شد. ولذا فقیه اگر سوالی بشه می تواند پاسخ مناسب رو از اسناد معتبر استخراج کنه، مثل یک حقوقدان که به منابع حقوق مراجعه میکنه و پرسش های حقوقی رو پاسخ میده. خب این ظرفیت ها چیه؟ شمردیم. یک، گفتیم حضور عقل. همه فقها قبول دارند که فقیه میتواند از عقل استفاده کنه، عقل قطعی، عقل مسلم، و مسائلی را از طریق مراجعه به عقل به دست بیاره. عزیزان، ما قاعده ای داریم به نام قاعده ملازمه، یعنی ملازمه بین درک عقل و حکم شرع. عربیش هم اینه: کل ما حکم به العقل حکم به شرع. هرچه عقل حکم کند، البته عقل حکم نمی کنه، درک میکنه، درک بایستگی، چون حکم از شؤون مولاست و عقل بر کسی مولویت نداره، مولا نیست. ولی درک بایستگی، درک بایستگی انجام یا بایستگی ترک، وقتی درک بکنه، شما می توانید این درک را به حساب شارع بگذارید، به حساب شریعت بگذارید. اگر مثلا فقیه در 1000 سال بعد از صدر اسلام، 1200 سال بعد، با پدیده مراجعه به آرای مردم دموکراسی مواجه شد، خب آیا شریعت اسلام دموکراسی را قبول داره یا نداره؟ فرض کنید قرآن در این باره سخنی نداره، فرض کنید، گاهی هم داره، فرض کنید روایتی هم از معصوم راجع به دموکراسی نداریم، ولی عقل ما میگه مردم باید در شؤون خودشون دخالت کنند با انتخابات. خب یا باید بگیم اقلیت هرچه گفتن یا اکثریت. اکثریت چون شأن اونهاست، کار اونهاست، هیچ وقت هم همه 100% یه حرف نمیزنن. عقل میگه مفسدش کمتره، اصلا شأن مردمه. ما تو بحث اعتبار آرای مردم گفتیم کاری به مصلحت و مفسدم نداریم، کار داریم به اینکه این شؤون مردمه. البته طبیعی هم هست که یک ترمز برای استبداد، برای جلوگیری از استبداد، جلوگیری از خودکامگی، علی ای حال، حالا مثال مناقشه نکنید، اگر برسد عقل ما به اعتبار رأی مردم اینو درک بکنه، میتونیم بگیم شارع هم این نظر رو داره، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. یا در وقت تزاحم ها اگر بین یک مصلحت و یک مفسده تزاحم شد، یا دو تا مصلحت یکیش زمینه داره، دو تا با هم به وجود نمیاد، یا مفسده و مفسده، عقل میگه دفع افسد کن به فاسد. پس عقل با کارایی هایی که در جلسه گذشته گفتیم ظرفیت میده به فقه. ظرفیت دوم، یادداشت کنید، بعد البته خلاصه‌شو میگم، مینویسید، حضور عرف و بنای عقلا، بنای مردم در فقه. خیلی از بنبست‌ها فقه اجازه میده که عرف دخالت کنه. مثلا در تفسیر قراردادها، اگر قراردادی بسته بشه اختلافی پیش بیاد بین فروشنده و خریدار، فروشنده میگه لوستر، پرده، موکت جزء خانه نیست، میخواد جمع کنه ببره، مشتری میگه اینها جزء خانه است، شما نباید جمع کنی. خب این سوال که تو قرآن نیومده که به این شکل، در روایات هم نیست. اما ما در فقه داریم که در قراردادها، تفسیر قراردادها، جزئیات قراردادها، هرچه عرف منطقه بگه. بعضی وقتا عرف موضوع سازه، یعنی موضوع درست میکنه، یا اگر اختلافی باشد در تفسیر مثلا یک آیه یا روایت، عرف مرجعه، مرجعیت عرف یعنی فهم مردم در تفسیر ادله. لذا عرف گاهی تفسیر میکنه یک دلیل شرعی رو، گاهی داوری میکنه، مثل اون مثال اساس خانه که زدم. البته باید توجه داشته باشید که عرف سند نیست. ما اختلافی که داریم با برخی ها اینه که برخی میگن عرف قانونگذار باشه. میدانید در فقه و اصول فقه عرف را همین نظر مردم، داوری مردم، فهم مردم رو قانونگذار نمیدونن. قانونگذار خداست. ان الحکم الا لله در قرآن هم هست. ولذا عرف منبع اعتبار نیست، قانونگذار نیست، ولی مفسر ادله، مفسر قراردادها، حاکم در جمع ادله هست. اگر یک دلیل عام می باشه، بعد ضدش دلیل خاصی باشه، میگن خاص مقدمه بر عام، چون عرف خاص رو بر عام مقدم میکنه. حالا اگر گفتن همه جوانهای پسر 18 سال باید برن سربازی، بعد یک تفسیره آمد که اونایی که تنها پسر خانواده هستن، پدر مادر هم بالای 60 سالن، سربازی ندارند. خب این خاصه بر اون عام مقدمه. اینجا کی اینو مقدم میکنه؟ عرف. به هر صورت عرف به معنای فهم مردم، داوری مردم. اگر گفتن عرف رو تفسیر کنید اینجوری بنویسید: فهم مردم، داوری مردم. در فقه به کار میاد، مثلا در محاکم قضات ما خیلی وقتا از عرف استفاده میکنن، عرف محل، عرف کارشناس، عرف کارشناس. اگر جرمی مشتبهه به کارشناس مراجعه میکنن، اونم باز عرف متخصص. در اینجا من کتاب فقه و عرف رو دارم، حتما مستحضرید، نباید کتاب بدی باشه. اگر کسی بخواند قهرن چیزای عایدش میشه. برای اثبات ظرفیت دادن عقل به فقه، ما فقه و عقل رو نوشتیم. برای اثبات ظرفیت دادن عرف در فقه، فقه و عرف رو نوشتیم. چنان که می دانید من کتاب سومی دارم به نام فقه و مصلحت، که در بحث امروزمون الان جا می گیره، جاش باز میشه. یعنی مصلحت عنصری است که در فقه و قبل از فقه شریعت، توضیح دادیم اینا رو، جای خاصی داره. مصلحت اصلا می دانید احکام الهی برای مصلحت بندگان هست، مصالحی که باید تحصیل بشه، مفاسدی که باید دفع بشه. حتما شنیدید این جمله رو: تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. ما که عدلیه هستیم، یعنی شیعه هستیم، البته معتزله هم این نظر رو دارن. عدلیه وقتی میگن یعنی امامیه، شیعه و معتزله. ما میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، احکام تابع مصالح و مفاسده. یعنی اگر نماز واجب شده، اگر غیبت حرامه، اگر دروغ حرامه، اگر حفظ امانت واجبه، اگر نماز، حج، روزه واجبه، اگر گناهان حرامه، همه اینها برای مصلحت بندگان هست و اینکه در مفسده نیفتند. لذا مصلحت میتواند به کار فقیه بیاد. البته شرایطی داره، ضوابطی داره، هنجارهایی داره، اینا معلوم باشه. وقت خدای نکرده ما بد تحویل نگیریم مطلب رو، فردا یه کسی بیاد بگه من این حکم رو قبول ندارم، خلاف مصلحته، یا این حکم رو قبول ندارم چون فساد میاره. اینجا باید از طریق خودش وارد شد، فقیه که مجموعه احکام رو میدونه، ادله رو بلده، و در کنار فقیه کارشناس. اینجا پای کارشناس هم باز میشه. شما میدونید ما نهادی داریم در کشور به نام مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت نظام. حتی در فقه ما دیگه نظام هم نداره، نهاد مجمع تشخیص مصلحت. نظام هم اگر هست، نظام نوع انسانی اونجا مطرح میشه. البته مصلحت یا باید در قالب ادله نقلی باشه مثل قرآن و حدیث، یا در قالب ادله لبی. اصطلاحات رو انشاءالله میدانید. لبی یعنی عقلی، یعنی غیر نقلی. مصلحت باید در این قالب ها باشه. ما فقه و مصلحت کتاب سوم رو برای همین نوشتیم که بگیم مصلحت کجای فقه، کجا نقش داره و چه معضلاتی رو، مشکلاتی رو حل میکنه. از در واقع باید بگم چهارم دیگه، عقل، عرف، مصلحت. چهارم از ظرفیت های بزرگ در فقه ادله مبین مقاصد شاره، یا تعبیر کنید نصوص مبین مقاصد. میدانید که برخی از مثلا آیات قرآن مبین احکامه، مثل آیه وضو که بیان میکنه حکم وضو رو، یا آیات ارث، آیات ازدواج. اما برخی از آیات قرآن مقاصد خداوند رو بیان میکنه که ما چرا پیغمبر فرستادیم، چرا کتب آسمانی فرستادیم، چرا مقرراتی رو جعل کردیم. میگن مقاصد خداوند در بعث رسول، یعنی فرستادن پیامبران، انزال کتب، فرو فرستادن کتاب ها، و تشریع مقررات یعنی قانونگذاری. این مقاصد و نصوص که آیات قرآن هست یا گاهی روایات هست در فقه خیلی وقتها به کار میاد، مخصوصا در مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی. پس اگر یادداشت میکنیم بعدن، یکی از ظرفیت ها میشه نصوص مبین مقاصد شارع. حالا این چجور باید استفاده بشه دیگه کار فقیهانه است. چجور باید استفاده بشه کار فقیهانه است. فقیه باید توجه کنه. مثلا عدالت از مقاصد پیغمبران بوده، لیقوم الناس بالقسط، آزادی، یزع عنهم اسرهم والاقلال التي كانت عليهم، شکوفایی استعدادها، یثیر لهم دفائن العقول. امیرالمومنین میفرمایند پیغمبران آمدن تا دفینه های اندیشه رو، ذخیره های اندیشه ها رو شکوفا کنن، برانگیزانن. یثیرو با سه نقطه، یثیرو لهم برای مردم، دفائن، دفائن همون دفینه، دفائن العقول. متاسفانه ما گاه در کشور غیر از فرار مغزها، فرسایش مغزها داخل خود کشور داریم، طرف بیرونم نرفته، فرارم نکرده، ولی داخل فرسایش پیدا میکنه. حضرت میفرمایند که نه تنها نباید فرسایش پیدا کنه، بلکه باید رشد کنه، استعدادها شکوفا بشه. پس ببینید، عدالت، آزادی، شکوفایی استعدادها، قرب الالله، معرفت خداوند، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، گفتن یعنی ای لیعرفون، تا خدا رو بشناسن، خدا رو عبادت کنن. اینها ادله ای است که گاهی در فقه، مخصوصا فقه سیاسی، فقه اجتماعی، برای تصمیم دولت ها، تصمیم درست حاکمیت به کار میاد. از جمله مواردی که به فقه ظرفیت میده، خود نصوص مبین احکامه، اما احکام عام. مثلا این جمله رو شنیدید یا نه؟ الناس مسلطون على اموالهم، الناسو یعنی مردم، مسلطون، مسلط یعنی مسلط، على اموالهم، اموال یعنی اموال، مردم بر اموالشون مسلطن. ما در کتاب فقه و حقوق قراردادها میدانید من بعد از اون سه قلوی فقه و عقل و فقه و عرف و فقه و مصلحت، یه دو قلو دارم، فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی، فقه و حقوق قراردادها ادله عام روایی. تو پرانتز میگم این دوتا کتاب در واقع داره نه ادله خاص در یه مورد خاص، ادله عامی که در قرآن هست، ادله عامی که در روایات هست، در معاملات، در قراردادها. یکی از اون ادله که روایته در کتاب دوم آمده، الناس مسلطون علی اموالهم، ما اونجا گفتیم فقط اموال نیست، مردم مسلط بر همه شؤونشونن، مگر شارع نهی کرده باشه. حالا یکی بگه من میخوام غیبت کنم، من میخوام خودکشی کنم، من دلم میخواد اموالمو آتش بزنم، میگن نه، اینجا شارع اجازه نمیده. ولی اگر جایی نهی نداشتیم، انسانها آزادن. ماده 30 قانون مدنی رو نگاه کنید، در واقع این مضمون ترجمه الناس مسلطونه، الناس مسلطون علی اموالهم. علا شؤونهم، علا حقوقهم، علا، ما گفتیم علا مالهم و مالهم، یعنی هم مالشون هم آنچه برای اونا هست. الناس مسلطون علا مالهم و مالهم، این مالهم یعنی آنچه براشون هست، شؤون. البته اینا باید اثبات می شد، چقدر ما زحمت کشیدیم که اینا رو اثبات کنیم از ادله مختلف، ولی به حمد الهی اثبات شده. خب خیلی الناس مسلطون میتونه در معاملات به فقیه کمک کنه، خیلی. ولذا ما در معاملات چند تا اصل کلی منع داریم. ما در کمیته فقهی بورس که بحث اقتصادی است، نه فقط بورس، این کلمه بورس کلمه ناخوشایندی شده الان، در کمیته فقهی اونجا عرض میکنیم، با دوستان صحبت میکنیم، ما اصول کلی داریم، مثلا ربا، منع ربا، بسیار خوب، منع ریسک، قمار، خطر، قرار. پیامبر از قرار نهی فرمودن، یا از بیع قراری. معاملات مجهول، و برخی از محدود معاملاتی که ممنوعه. اما در غیر این موارد اگر شک کنیم به الناس مسلطون تمسک میکنیم، یا المؤمنون عند شروطهم که اون بازی فرایندی داره، اوفو بالعقود، اوفو بالعهد. چون میدانید که ما معتقدیم این آیات شامل عقود جدید هم میشه، مفصل ما بحث کردیم در اون کتاب، آیا عقود جدید رو میگیره، عقودی که صدر اسلام نبوده، یا این ادله ظرفیت نداره که عقود جدید رو بگیره. خب ما گفتیم میگیره. اصل ده قانون مدنی 100 سال از عمرش میگذره، اما این اصل ده، گاهی میگن عقود بینام، شامل عقود جدید میشه. هر عقدی بیاد بخواد یک قاضی، یک وکیل به قانون تمسک کنه، میتونه به ماده ده قانون مدنی تمسک کنه. حالا با این تفاوت که اینجا قانونگذاران غیر خدا بوده، غیر معصوم بوده، شاید پیشبینی هم نمی کردن، علم غیب هم نداشتن، ولی خداوند که علم غیب هم داره، فرموده اوفو بالعقود، اوفو بالعهود، اوفو بالعهد. پس ادله عام قراردادها، چه در قرآن چه در روایات، به فقیه توان استنباط میده. من حالا هنوز وسط کار هستا، گفت نهضت ادامه دارد. از شما دانشجویان گرامی، خواهران محترم، برادران عزیز، شما فرزندان ما هستید. من نباید بگم برادر و خواهر، یک تناسب سنی باید باشه. شما فرزندان ما هستید، گاهی نوه ما هستید. متوجه شدید که چقدر اون اشکال ناسنجیده مطرح شده؟ البته اشکال نداره مطرح بشه، اشکال اگر سنجیده و خیلی وزین باشه چه بسا جواب نداشته باشه. ولی به هر صورت اونایی که تسلیم اشکال شدن چقدر ناپختگی کردن. من نمیخوام اخلاق بگم برای شما الان وسط درس، ولی مواظب باشید، شماها خیلی پاکید، خیلی نفیسید. گاهی شیادانی گیر میارن، یه اشکالی که اگر پیش متخصص مطرح کنن جواب میده، چندین جواب میده. اما چون پیش غیر متخصص مطرح میکنن نمیتونه جواب بده، فکر میکنه جواب نداره. چقدر میشناسیم بچه هایی که از طلبه های رده پایین یا دانش آموز، دانشجو همین شبهه رو کردن که فقه چطور میخواد پاسخ هزاران هزار مسئله جدید رو بده، با اینکه منابع فقه که قرآن باشه محدوده، منابع فقه که روایت باشه محدوده. از اینا میپرسیم شما از عقلم چیزی میدانید؟ از عرف، مصلحت، نصوص مبین مقاصد، ادله عام قراردادها هم چیزی میدانید؟ اگر بگن نمیدانیم، میگیم پس چرا قضاوت میکنید؟ شما بخشی از دانش رو دارید، نه همه دانش رو. اگر بگن آره میدانیم، میگیم خب پس چرا این شبهه رو میکنید؟ چرا قبول میکنید؟ اضافه کنید به این موارد اصول عملیه. میدانید که ما بعد از این که دیگه دستمون از قرآن، از روایات، از عقل کوتاه میشه، میریم سراغ چیزی که علماء اصول بهش میگن اصول عملیه. اصول عملیه، در اصول عملیه فقیه به یک سری اصول که فقط برای رفع شک کرده چیزی رو روشن نمی کنه، ولی رفع شک می کنه، کار فقیه رو حل می کنه. مثلا اگر یک ماده ای بشر درست کرد، معروفه میگن توتون، اومد تو بازار، شرب توتون، عربا میگن شرب، نوشیدن توتون، فارس نمیگن نوشیدن، میگن کشیدن، توتون کشیدن، سیگار کشیدن. اگر شرب توتون، اگر کشیدن سیگار، مثلا نگید حالا سیگار ضرر داره، خب ضرر داره، میره تو همون لاین ضرر داشتن. ضرر اگر متنابه باشه، فاحش باشه، میشه حرام. ولی حالا فرض کنید ضررش هم ثابت نشد، اگر فقیه از قرآن، از روایات، از مقاصد، از عقل نتونه حرمت رو در بیاره، میگن اصل براءت. لذا فقها میگن در شبهات حکمیه اصطلاح رو داشته باشید، جای اجرای براءته. حالا این نسبت به احکام، نسبت به موضوعات. یه نفر متهمه ولی جرمش ثابت نیست، اصل براءت متهم از بزه انتصابی، اینجوری میگن، براءت متهم از بزه انتصابی، آزادش میکنن، میگن برو. اصل براءت اصطلاحا میگن اصول عملیه. اصول عملیه، استصحاب، اون براءت بود، استصحاب یعنی حالت سابقه رو کش دادن به حالت جدید. یک کسی سابقا وضو گرفته، نمیدونه الان وضو داره یا نه، میگن استصحاب کن، بگو وضو دارم. اصل عملی رفع سر، بگو وضو دارم بنا نیست چیزی رو روشن کنه، حتی گاهی گمانم نمیاره، میگن من واقعا نمیدونم، اصلا گمان دارم وضو باطل شده، ولی میگن نه استصحاب کن. استصحاب یا احتیاط، بعضی جاها میگن باید احتیاط کرد، جایی که خون باشه، جایی که پای خون باشه، پای ارز باشه، باید احتیاط کرد. به هر صورت اصول عملیه که اگر بخواد یاد بگیرید، اصل براءت، استصحاب، احتیاط و تخییر. اصل تخییر اونجایی که بین واجب و حرام مردد بشه، یا واجب یا حرام، نمیشه که بگه چه کار باید کرد، میگن اصل تخییر. اینها ظرفیت هایی است که در فقه وجود داره، فقه رو توانا میکنه. دارم نگاه میکنم موارد دیگری هم هست که انشاءالله در جلسه آینده با هم گفتگو میکنیم و این بحث مهم رو خاتمه میدیم. ببینید، فکر کنم الان جلسه سومه که ما وارد این بحث شدیم، یعنی اواخر جلسه اسبق بود، بعد جلسه سابق، الانم که کل جلسه، یک کمی از جلسه آتی رو میگیره. این باید مهم باشه که ما اینقدر روش معطل شدیم. پس از مبانی استنباط احکام جدید این شد که در فقه ظرفیت هایی وجود داره. مبنای چهارم بود دیگه، ظرفیت داشتن فقه برای پاسخگویی به مسائل. بعد شروع کردیم این ظرفیت ها رو شمردن. مطابق معمول میخواید چند کلمه ای هم بنویسیم که یک متن یک نواخت شما داشته باشید و بر اساس همین متنم سوال میشه. مثلا این جلسه که حضوری نبوده، خواهران و برادرانی که دارید میشنوید صدا رو، طبیعتا قرار شد که اولا ما نوشته شما رو ببینیم، بر اساس همون شماره 902 بفرستید. اگرم مشکل دارید با ایتا و عوض نیستید، جلسه آینده درس که حضوری هست ما برگه شما رو ببینیم. تکرار میکنم، اگه کسی مایل نیست که به 902 با همون شماره بفرسته، اشکال نداره. این نوشته رو، همین نوشته که ما الان میگیم، مینویسید، ما میبینیم و انشاءالله اگر سوالی هم داده بشه پاسخ میدید. انشاءالله از این کلاس با خاطره خوشی فاصله بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. یادداشت کنید، از یعنی بزنید دو، چون یکو عقل بود، حالا دو. تیترم بزنید بهتره، تا بعد اشتباه کردم گفتم از. دو، حضور عرف در فقه. حالا توضیح. از جمله نهادهایی که در فقه حضور دارد، عرف است. ادامه بدید. سیره عقلا، بنای عقلا، نظر کارشناس، اینا همه ادامه عرفه. عرف به معنای داوری یا فهم. یه دفعه داوری میکنه تو قراردادها، یه دفعه فهم ادله. عرف به معنای داوری و فهم مردم و در مسائل کارشناسی به معنای نظر کارشناس. و سیره عقلا، بنای عقلا در فقه کاربست جدی دارد. کاربست جدی دارد. مثلا در تفسیر قراردادها در فهم ادله شرعی و سه تا نقطه بذارید، به عرف مراجعه می شود. عرف در قضاوت جایگاه ویژه دارد. بسیاری از نزاع‌ها توسط عرف خاتمه می‌یابد. عرف موضوع ساز و موضوع زدا در فقه حضور دارد. تو پرانتز بنویسید به کتاب فقه و عرف مراجعه شود. 500 صفحه اونجا ما راجع به این نهاد بحث کردیم. 3 مصلحت از نهادهای حاضر در صحن استنباط است. از نهادهای حاضر در صحن استنباط است. مطابق اول خط، مطابق باور عدلیه تو پرانتز شیعه و معتزله، پرانتز رو ببندید. پس این تو میشه مطابق باور عدلیه احکام الهی تابع مصالح و مفاسد است. چنان که در وقت اجرا و تزاحم دو مصلحت یا دو مفسده یا مصلحت و مفسده، مصلحت تعیین کننده است. مراجعه به مصلحت تعیین کننده است. تو پرانتز بنویسید کتاب فقه و مصلحت، به کتاب فقه و مصلحت مراجعه شود. اونجا ما 900 صفحه راجع به این نهاد صحبت کردیم. خب 1, 2, 3, 4 مقاصد و نصوص مبین مقاصد. ظرفیت دیگری است برای فقیه. با این توضیح که خداوند در فرستادن پیامبران و کتب آسمانی و جعل مقررات مقاصدی داشته و آیاتی از قرآن این مقاصد را و آیاتی از قرآن این مقاصد را بیان می کند، فقیه در استنباط احکام به ویژه در مسائل سیاسی و اجتماعی می تواند از این ادله استفاده کند. 5 ادله عام قراردادها، ادله عام قراردادها مثل اوفو بالعقود، این از قرآن، اوفو بالعقود، اوفو وفا کنید به عقدها، و الناس مسلطون علی اموالهم، انشاءالله راحت می نویسید دیگه، الناس مسلطون علی اموالهم. این ادله در قراردادها و معاملات و حتی غیر قراردادها می تواند به فقیه کمک کند در مسائل جدید. تو پرانتز بنویسید کتاب به کتاب فقه و پدیده های نوپیدا مراجعه شود. این کتاب از ماست، البته قلم خود من نیست، یکی از شاگردان ما در درس تقریر کرده، فقه و پدیده های نوپیدا. وقت اونجا این پدیده های نوپیدا اومده، بعد بر اساس فقه هم حل شده. شماره بعدی چند میشه؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6 اصول عملیه. 6 اصول عملیه در وقت شک و نبود هیچ دلیلی از هیچ کجا، فقیه می تواند به اصول عملیه مراجعه کند، یعنی براءت، استصحاب، احتیاط و تخییر. چنان که در شبهات مصداقیه میتوان به این اصول مراجعه کرد، خب انشاءالله. بله، ادامه بحث رو در جلسه آینده، البته دیگه شماره خاصی نداریم، برخی نکات داریم که باید بگیم و این بحث مهم رو خاتمش بدیم. پس اعزه گرامیان، این درس رو با دقت گوش میکنید و خلاصش رو یادداشت میکنید، حداقل اونچه که ما گفتیم و نوشتید، و انشاءالله در جلسه آینده نوشتتون رو میبینیم. دیگه خواستید به کانالم نفرستید، نفرستید، ما حساسیتی نداریم، ولی حتما باید این نوشته رو از شما ببینیم. تا جلسه آینده که 2 هفته دیگه میشه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. الحمدلله رب العالمین.